آبل کوبی برای نخستین بار در زمان عباس میرزا و به سال 1228 هجری قمری در تبریز انجام شد. نخستین چاپخانه سربی نیز در تبریز به سال 1240 هجری قمری دایر و از سال 1240 تا 1245 هجری قمری کتابهایی در آن به چاپ رسید. همچنین دانشجوی برای یادگیری چاپ سنگی به روسیه فرستاده شد. کلمنت مارکام انگلیسی درباره ارتش ایران در دوره عباس میرزا میگوید که نایب السلطنه به داشتن ارتش منظم بسیار تمایل داشت و علم جنگ را از افسران انگلیسی مشغول در ارتش آموخت. او میگوید که عباس میرزا 10600 نفر ارتش منظم داشت که در بردارنده 9400 نفر پیاده نظام، 640 نفر توپچی، 500 نفر نیدار و 100 نفر زنبورکچی بود. افزون بر این ارتش منظم آذربایجان 10000 نفر تفنگچی و 12000 نفر سواره ایالات داشت و مجموع ارتش ایران 32000 نفر بود. سردار ایروان نیز به وقت نیاز 1000 نفر سرباز پیاده و 2000 نفر کرد در اختیار می‌گذاشت. برنامه نظامی با ساختن استحکامات جدید تمام شد. قلعه های قدیم تبریز، اردبیل و خوی مدرن شده بودند. قلعه جدیدی که بر اساس طراحی اروپایی در عباس آباد در عرض ساخته شد که امنیت عبور از جنوب نخجوان را تأمین می کرد. یک کلیسای ارمنی در محل به یک انبار بارود تبدیل شده بود. قلعه خراسان دشت، جایی که قراچه داغ به عرص می پیوندد نیز، گارد نگهبانی مرز در نظر گرفته شد. از سال 1819 میلادی، مهندسان انگلیسی بر ساخت ساختمان توپ قلعه بر دریاچه ارومیه همراه با زرادخانه و سربازخانه ها نظارت داشتند. عباس میرزا بسیار کوشید تا ارتش ایران را منظم کند. او سپاهیان را به چکمه پوشیدن عادت داد، اما تصور نادرست نظامیان و وابستگیشان به عادات پیشین کار را برای اصلاحات وی سخت می کرد. از اقدامات مهم در دوره عباس میرزا ترجمه برخی از آثار اروپایی بود. هدف از ترجمه این آثار آشنایی ارتش با فنون جنگی و نیز آگاهی شخصیت‌های سیاسی اجتماعی ایران از وضعیت جهان در آن دوره بوده است. با آنکه در آثار سفرنامه نویسان آگاهی‌هایی درباره فرهنگ و تمدن غربی ارائه می‌شد، اما به دلیل منتشر نشدن آنها موجب آشنایی عموم مردم با دنیای غرب نمی‌شد. بهترین راه برای آشنایی با غرب در آن دوره انتشار روزنامه و ترجمه آثار اروپایی بود. از آثار منتشر شده در آن دوره می توان به تاریخ پتر کبیر و تاریخ شارل دوازدهم اثر ولتر و ترجمه رضا مهندس باشی، تاریخ اسکندر، تعلیم نامه در آبل زدن، ترجمه محمد ابن عبدالصبور، تاریخ تنزل و خرابی دولت روم، ترجمه رضا مهندس باشی، کتاب چین، ترجمه ادوارد بروجس و میرزا صادق، جهان‌نمای جدید یا جغرافیای کره، ترجمه دبیرالملک فراخانی و تاریخ ناپلئون، ترجمه رضا مهندس باشی اشاره کرد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سبزینه،
به نام او که یار ما و یاور ماست، به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام میکنیم به هموطنان خوبمون در هر جایی که صدای ما رو میشنون. آرزوی توفیق و بهروزی براتون داریم. دهه مبارک فجر رو به ملت عزیزمون تبریک میگیم و به همین مناسبت میخواییم در این برنامه سبزینه از دستاوردهای کشاورزی در سالهای اخیر بگیم. ما رو تو انتهای برنامه همراهی کنید. بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی هر کشوریه. در کشور ما هم در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی پیش شرط و نیاز ضروری اقتصاد کشور و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشن، بقیه بخش‌ها هم به شکوفایی و رشد و توسعه نمی‌رسن. تجربه مثبت و منفی همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان این نظر رو تایید می‌کنه. در بررسی دستاوردهای بخش کشاورزی در کشور، باید از تأسیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نام ببریم. پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 27/3/1379 تأسیس شده و به سرعت به یکی از واحدهای پژوهشی تأثیرگذار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ایران تبدیل شده. مأموریت این پژوهشگاه در اجرای تحقیقات کاربردی برای حل مشکلات کشاورزیه. از اقدامات پژوهشگاه راه اندازی معاونت فناوری و مأموریت نخست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، منفعت رسانی به جامعه، افزایش تولید ناخالص ملی ایران و اشتغالزایی در کشورمون با استفاده از فناوری‌ها و محصولات فناورانه در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزیه. از فعالیت‌های این پژوهشگاه از زبان آقای دکتر پژمان آزادی قائم مقام پژوهشگاه در امور فناوری بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان این برنامه. من در این برنامه سعی دارم که مأموریت‌ها و برنامه‌های واحد فناوری پژوهش‌های بیوتکنولوژی کشاورزی رو خدمتتون ارائه بکنم. ما مهمترین مأموریت ما در پژوهش‌های بیوتکنولوژی کشاورزی این هست که بتونیم منفعت به جامعه برسونیم و در GDP کشور نقش داشته باشیم و اشتغالزایی با کیفیت رو در حقیقت در حوزه کشاورزی ایجاد بکنیم. طبیعتاً از این مسیر ایجاد یک نام خوب برای پژوهش را بشه و بتونیم در حوزه تولید و صنعت بیوتکنولوژی کشاورزی کشور نقش‌آفرینی کنیم. ما در واحد فناوری اهداف مختلفی رو پیگیری میکنیم. واحدهای زیرمجموعه متعددی رو راه اندازی کردیم که هدف اینها در حقیقت در نهایت این هست که بتونیم یک محصول فناورانه رو به بخش‌های خصوصی کشور منتقل بکنیم و یا در مشارکت با بخش‌های خصوصی بتونیم یک فناوری جدید رو ایجاد بکنیم. ما بررسی‌هایی کردیم ببینیم در چند سال اخیر با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه شده، پژوهش‌ها چقدر اثر بخش بوده در جامعه. که خوشبختانه نتایج اثر بخشی‌ها نشون میده که ما در موارد متعددی که اون فناوری موفق شده راه خودش رو به سمت بازار پیدا بکنه و تجاری شده، تونسته ارزش افزوده بسیار بالایی رو برای بخش خصوصی خودش ایجاد بکنه، برای کشور ایجاد بکنه، هم در حوزه اشتغالزایی دانشمندان و هم در حوزه درآمدزایی و در خیلی از موارد جلوگیری از خروج است. موارد متعددی داریم. ما در حوزه کشت گیاهی فقط در حوزه آریازیروس سیب زمینی حداقل 40 میلیون دلار تا این تاریخ جلوگیری از خروج ارز رو داشتیم. در حوزه کشت بافت نهال نه تنها بحث ایجاد باغات سالم و ایجاد پایه‌های رویشی در باغات در احیای باغات با هم نقش‌داری بوده، بلکه تونست متحول بکنه حوزه باغبانی کشور رو و یک جریان ایجاد بکنه که کشور به سمت استفاده از پایه‌های رویشی سالم و عالی از ویروس داره که این واقعا عددهای بسیار بزرگی از لحاظ ارزش قیمتی برای این به دست اومده که میتونیم دوستان از سایت پژوهشگاه موارد دنبال بکنن. اما ما فناوری متعدد دیگه ای داریم که بخش خصوصی منتقل شده یا در دست انتقال هست و یا آمادگی اینو داریم که بخش خصوصی منتقل بکنیم. در حوزه‌های مختلف متفاوت هست. در حوزه باغبانی ما بحث دانش فنی کشت بافت قوای مجبور رو داریم که خب به یک شرکت خصوصی منتقل شده، اما آمادگی هست به شرکت‌های دیگه که فعال هستن در حوزه کشت بافت ما این رو منتقل بکنیم. در حوزه سالمسازی پایه‌ها و ارقام به همین ترتیب بودن 20 پایه و رقم آری از ویروس شده که مرحله نهایی تست‌های ارزیابی خودش رو طی می‌کنه و به زودی وارد بازار خواهد شد که این کار با مشارکت مؤسسه ثبت گواهی باز و بحث مؤسسه تحقیقات همچنین معاونت باغبانی بوده و کار ارزشمندی در جهت احیای باغات کشور است. در حوزه تولید بذور هیبرید توسط هاپلوید کالچر کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده. دانشگاه‌های فنی متعددی در پژوهشگاه در این خصوص توسعه پیدا کرده و خوشبختانه اخیراً نیز بذر هیبرید رو در حوزه فلفل دورویی با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کردیم که انشاءالله به زودی وارد بازار کشور خواهد شد. همچنین در حوزه بایوراکتورهای ارزان قیمت در حوزه گیاهان دامی کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده و اخیراً در سند تجاری سازی و فروش این دانش فنی به بخش‌های مختلف خصوصی هستند.
از ویژگی‌های این پژوهشگاه برخورداری از پژوهشکده‌های منطقه‌ای در رشت، تبریز و اصفهان و مدیریت بیوتکنولوژی منطقه شرق و شمال شرق کشور در مشهد. با توجه به دستاوردهای پژوهشکده بیوتکنولوژی در حوزه کشت بافت، زیست‌شناسی سامانه‌ها، نانوتکنولوژی، فیزیولوژی مولکولی، مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته، این پژوهشکده بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی به پژوهشگاه ارتقا پیدا کرده. پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران اولین واحد پژوهشی در وزارت جهاد کشاورزی بوده که موفق به اخذ مجوز پژوهشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده. ادامه صحبت‌های آقای دکتر پژمان آزادی، قائم مقام پژوهشگاه در امور فناوری رو درباره دستاوردهای این مرکز علمی کشاورزی بشنوید.
در حوزه زراعت بحث عمده کشاورزی هالوفید مبنا با گیاهی مانند سایکورنیا جزو برنامه‌های پژوهشگاه هست. بیش از 50 هکتار از اراضی کشور زیر سقف کشت این گیاه رفته، نتایج بسیار موفقیت آمیزی داشته برای تأمین بخشی از علوفه کشور که میدونیم که وارد کننده بزرگ این علوفه ها هستیم و عملا نیاز داریم که هرچه بیشتر در این حوزه فعالیت بکنیم. در حوزه بحث روغن میتونه کمک بکنه، بحث نمک سبز، کاربردهای بسیار مختلفی داره که خوشبختانه قراردادهایش به بخش خصوصی تجاری در حال تکمیل هست و به زودی ما کار رو فراتر خواهیم برد و توسعه بیشتری رو با همکاری ستاد توسعه زیست‌شناسی در این خصوص خواهیم داشت. در حوزه مهندسی ژنتیک، حوزه برنج، مهندسی ریشه رو داشتیم که نتایج بسیار ارزشمندی داشتیم. در حوزه نانوآفتکش‌های گیاهی تولیدات بسیار ارزشمند فناورانه‌ای داریم که در حال مذاکره با بخش‌های خصوصی هستیم. بحث معرفی ژنتیک‌های شیرین بیان یکی از این مباحثی است که بسیار موفق بوده و آمادگی رو داریم که با بخش‌های خصوصی بتونیم این ارقام و این ژنتیک‌های جدید رو معرفی بکنیم و کشت تجاری اینها رو در آینده نزدیک داشته باشیم. در حوزه علوم دامی مکمل‌های پروبیوتیک که از مباحث جدی پژوهشگاه هست، فعالیت‌های بسیار ارزشمندی شکل گرفته و نتایج بسیار ارزشمندی داشته در مشارکت با بخش‌های خصوصی. بحث تولید شیر تخمیری فراسودمند باز یکی از اون مواردی هست که در این حوزه در حوزه صنایع لبنی داشتیم که پژوهشکده صنایع غذایی ما با هم کار ارزشمندی تو حوزه انجام داده که آماده تجاری‌سازی هست. بحث استارترهای صنایع لبنی رو باز به همین ترتیب فعالیت‌های ارزشمندی صورت گرفته، مذاکرات متعددی با شرکت‌ها داریم که خوشبختانه نهایی شده و الان این آمادگی هست که خط تولید انبوه استارترها و در نهایت محصولات پروبیوتیک رو در حوزه صنایع لبنی داشته باشیم. و در حوزه جلبک ها یکی از مباحثی که خب بسیار اهمیت داره هم در حوزه صنایع آبزی پروری، هم در حوزه متابولیت های یا ترکیبات با ارزش افزوده بالا خوشبختانه کارهای خیلی ارزشمندی انجام شده، هم در اشل فضای بازیش، هم در حالت فضای بسترش، این هم آمادگی تجاری سازیش کامل وجود داره. بنابراین من خیلی خلاصه تعدادی از دستاوردهای پژوهشگاه رو سر کردم در مدت خیلی خلاصه خدمتتون ارائه بکنم. پیشنهادم این هست که حتما به سایت پژوهشگاه مراجعه بکنم، به ویژه بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور فعال در حوزه کشاورزی و هر موردی که مد نظرشون هست ما این آمادگی رو داریم که با این عزیزان وارد مذاکره بشیم. اگر دانش فنیش توسعه داده شده خب آمادگی انتقال این دانش فنی در قالب قرارداد داریم و اگر علاقمند هستن در یک حوزه جدید ورود پیدا بکنن آمادگی داریم که با قرارداد با حفظ حقوق مالکیت فکری طرفین در حقیقت بتونیم یک پروژه های جدید تحقیقاتی و فناوری رو تعریف بکنیم. در ضمن پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مرکز رشد تخصصی بیوتکنولوژی خودش رو در پژوهشکده رشد در پژوهشکده جامعه رشد داره که بالای 15 شرکت و هسته فناور اونجا متمرکز هستن و مشغول فعالیت هستن که یک زمینه بسیار خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شده برای اینکه بتونن ایده های خودشون رو به محصول تبدیل بکنن و در آینده نزدیک پژوهشگاه برنامه راه اندازی مرکز نوآوری رو در حوزه بیوتکنولوژی داره که خب علاقمند هستیم که با شرکت‌ها در این خصوص هم تعاملات خودمون رو داشته باشیم. برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی و پیروزی دارم.
توانمندی های کشاورزی ایران تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
یکی دیگه از دستاوردهای بخش کشاورزی، طرح کشاورزی تلفیقی با آب دریاست که در ایستگاه تحقیقات آبزیان دانشگاه خلیج فارس در حال انجامه. طرح زیست محیطی و مدیریتی برگ پساب میگو. به توضیحات آقای دکتر عبدی، عضو هیئت علمی پژوهشگری خلیج فارس، در این باره توجه کنید.
توی استان بوشهر کش قالب آبزی پروری در واقع صورت میگیره، کش میگو هست. خب این میگو بار عالی، پسابش بار عالی خیلی زیادی رو ممکنه بود وارد دریا بکنه، پس بنابراین باعث مدیریت بشه. ما میتونیم این رو با استفاده از ماکروجلبک‌ها، میکروجلبک‌ها این کارو بکنیم. خود سیستم کشاورزی تلفیقی میتونه اجزای مختلفی رو در بر داشته باشه که شامل خود یک اولی میگو، دو ماکروجلبک، سه میکروجلبک‌ها، چهار پرورش ماهی، حتی در بعضی از سیستم‌ها کیج کالچر یا ماهی کش ماهی در قفس هم داره. بعد یک نوع در واقع هالوفیچ هایی هم در این سیستم تعریف میشه که شامل سالیکورنیا و همچنین هر راه هست میتونه باشه و کشت صدف، همچنین کشت آرتمیا و کشت خیار دریایی هم میتونه در این طرح جا داشته باشه. چیزی که ما انجام میدیم اینجا در واقع به یه نوع سیستم خطی رو داریم پیاده میکنیم. توی این سیستم خطی اجزای مختلفی رو داریم که از پرورش میگو، آب پرورش میگو به ماکروجلبک، از ماکروجلبک به پرورش ماهی، از ماهی به پرورش میکروجلبک، صدف، خیار دریایی و نهایتاً آرتمیا و نهایتاً تولید نمک رو ما توی این سیستم داریم. و این قنای بار عالی این حساب میتونه به ما در تولید ارزش افزوده خاصی توی جلبک ها به ما کمک بکنه. میتونه کمک بکنه ما مثلا ماکروجلبک یا میکروجلبک رو چکار بکنیم؟ پرورش بدیم. خب گزارش های متعدد و مختلفی هم در مورد استفاده از پساب ها وجود داره. حالا ما میتونیم فقط همین کار رو بکنیم، وارد مثلا حوزچه های پرورش جلبکش بکنیم، بار عالی اون کم شد و وارد دریا بکنیم، ولی میتونیم همزمان هم یک ارزش افزوده هم خلق بکنیم که این ارزش افزوده با توجه به اون اجزای مختلف کشت تلفیقی که خدمتتون گفتیم میتونه چیکار بکنه؟ ایجاد بشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
با آرزوی موفقیت برای کشاورزان پرتلاش و همینطور آرزوی سربلندی برای ایران عزیز، برنامه سبزینه رو ادامه میدیم با چند خبر از دنیای کشاورزی. خبر اول رو بشنوید که 114 طرح کشاورزی در استان تهران افتتاح میشه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفته که همزمان با روزهای دهه مبارک فجر، 114 طرح کشاورزی در مناطق مختلف استان تهران افتتاح میشه. ایوب فصاحت گفته که این طرح‌ها سهم بسزایی در توسعه کشاورزی و افزایش میزان تولید محصولات مختلف زراعی ایفا میکنن. با بهره برداری از این طرح‌ها برای 4800 نفر شغل ایجاد میشه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه احداث گلخانه یکی از طرح‌های مهم اقتصاد مقاومتی دولته، گفته که در حال حاضر استان تهران با دارا بودن بیشتر از 4100 هکتار گلخانه، رتبه نخست کشور در ایجاد و توسعه فضای گلخانه را در اختیار داره. خبر بعدی درباره افتتاح و کلنگ‌زنی 124 طرح کشاورزی کرمانشاه در ایام دهه فجره. نوربخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفته که مجموع سرمایه گذاری انجام شده برای افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی برای 124 طرح کشاورزی استان در دهه مبارک فجر 551 میلیارد تومانه و این طرح‌ها زمینه اشتغال 1490 نفر رو در استان فراهم می‌کنند. طرح‌های افتتاحی دهه فجر امسال شامل 64 طرح عمرانی و 51 طرح تسهیلاتی در بخش‌های تولیدات دامی، باغبانی، صنایع تبدیلی کشاورزی، آب، خاک و غیره است. همچنین عملیات شبکه‌های آبیاری تحت فشار پایاب سد جامیشان در شهرستان صحنه به عنوان یکی از طرح‌های شاخص افتتاحی در دهه فجر امسال در استان کرمانشاه. احداث گلخانه و آزمایشگاه کشت بافت گیاهی با سرمایه گذاری 7.9 میلیارد تومان هم از طرح‌های دیگه شاخص بخش کشاورزی این استان در دهه فجر. و خبر آخر از افتتاح 94 طرح در حوزه کشاورزی همزمان با دهه فجر در چهارمحال و بختیاری حکایت داره. به گفته عطاالله ابراهیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، این طرح‌ها شامل 24 طرح در حوزه آب و خاک، 36 طرح تولیدات باقی و گلخانه‌ای، 6 طرح در حوزه تولیدات دامی، 2 طرح شیلات و آبزیان و 8 طرح در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاریه. ابراهیمی با اشاره به کلنگزنی 18 طرح عمرانی و کشاورزی در چهارمحال و بختیاری گفته که 7 طرح در بخش کشاورزی و 11 طرح در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اعتبار بالغ بر 370 میلیارد ریال کلنگزنی میشه. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
ماه لباسشویی هوتل با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوتل نهایت پاکیزگی.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و باتی از طلا، جایزش رو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
چون به دستهای خود اهمیت می دهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته.
لامپایی که کم نور شدن و چشم رو ضعیف میکنن.
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 16 اینجا تهران است.